بسم الله الرحمن الرحیم. آن تلخ رشک صوفی ام الخبائثش خواند اشحالنا و احلا من قبلت الازار. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، چند مجلس است که بحث ما حول و محور شرح یکی از شگفت‌ترین ابیات دیوان حافظ است، یعنی بیت هشتم غزل پنجم که از برای شما قرائت کردم. در جلسات گذشته معانی مختلف و متفاوت آراء متعددی که در قلمرو این بیت مطرح بود و خدمتتون عرض کردم. امروز وارد نکات دیگری بشویم. علاوه بر سودی که بدان صورت سعی کرده بود به نحوی به حل این تعارض بپردازد و جلوگیری کند از این تصور که حافظ مقابل شریعت ایستاده است، هستند کسان دیگری که با استناد به کلمه صوفی قول حافظ را تقابل با قول پیامبر ندانستند. این صوفی را نبی نگرفتند. قول الخمر و ام الخبائث از آن پیغمبر است، ولی حافظ سخنی از نبی نیاورده است. آن تلخ وشک صوفی و پیامبر صوفی نیست. به همین دلیل برخی بزرگان بنا به ظهور صوفی و بنا به غلبه کلمه صوفی، مرجع این صوفی را نه کلام نبی که کلام صوفی به نام عطار نیشابوری خواند. این نکته جالبیست. یعنی باز برخی کسان برای زدودن اتهام تقابل با شریعت از حافظ با تبیین مفهوم صوفی قول اشحالنا و احلا را مقابل قول پیغمبر قرار نداده، بلکه مقابل قول یک صوفی قرار داده. حال پیش از حافظ کدامین صوفی است که خمر را ام الخبائث خوانده است؟ رجوع به تاریخ پیش از حافظ و تأمل در دواوین و در کتب حکمی این معنا رو به ما نشون میده که عطار در منطق الطیر ذیل قصه شیخ صنعان و اینکه شیخ صنعان شراب خورد و بنا به آن شراب بت پرستید و زنار بست، ذیل آن قصه آورده است که ام الخبائث با او چنین کاری کرد و حافظ نفس یه گویش عطار میکنند. این هم یه دلیله. به هر حال در شرح این ادله رجوع به این معنا هم ضرور. سر اون مسئله چیست؟ شیخ چون در حلقه زنار شد، خرقه را آتش زد و در کار شد. این روایت عطار است که برخی صوفی آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خواند را این عطار دانستند. در این ابیات دل ز دین خیشتن آزاد کرد، نیز کعبه نیز شیخی یاد کرد، بعد چندین سال ایمان درست، این چنین نوباوهی دختر ترسا رویش بشست، گفت خزلان قصد این درویش کرد، عشق ترسازاده کار خیش کرد، رو هر چه گوید بعد از این فرمان کنم، زین بتر چه بود که کردم، آن کنم روز هوشیاری نبودم بت پرست، بت پرستیدم چو گشتم مست مست، بس کسا که از خمر ترک دین کنند، بی شکی ام الخبائث این کند. یا به یک عبارت، بس کسا که از خمر ترک دین کند، بیشکی ام الخبائث این کنن خمر خوردن بت پرستیدم ز عشق کس ندیدستان چه من دیدم ز عشق کس چو من در عاشقی رسوا نشد از چنان شوخی چنین شیدا نشد. برخی معتقدم که این به نحوی اشاره به عطار است. چرا کلام عطار رو حافظ نفی میکنه؟ بنا به اون چه میگویم تا حدودی زیر پای این دلیل را سست کنم که نمیشود بر این قول هم بسیار اعتبار قائل شد. توجیهان است که صوفیان معمولا دروغ میگویند، یعنی آن که این تأویل را کرده توجیهشان است که صوفیان معمولا دروغ میگوید. سخن از زهد میگویند، سخن از مراقبه و مراقبت و پرهیز و تقوا میگویند، لکن در صحنه عمل عامل به آن نیستند. این عین دروغ است. این توجیه میگوید که حافظ به نحوی موضع گرفته است مقابل مکر صوفیان که در خانقاه و در جمع دیگران به سوا کلامی میگویند، در عمل عکس آن عمل میکنند. در اعتراض به آنان که البته در دیوان حافظ ما از این اعتراض به ریاکاران، به اصحاب ریا، به زاهدان بی عمل، به صوفیانی که رهزن طریقتند نه راهبر طریقت بسیار داریم و میتوان مستند به آنها وجهی بر این توجیه قائل شد. اما عطار از جمله دروغگویان نیست. آنچه که این توجیه را سست میکند انجام یا به عبارتی القاء صفتی یا عطای صفتی به شخصی است که تذکرة الاولیا را بنویسد و من در منطق الطیر خود از ناب ناب ناب، از عشق ناب ناب سخن میگوید. فلذا این توجیه هم گرچه در مواردی عقل نواز است اما قابل استناد و استحکام نیست. نکته بنیادی دیگر و آن نکته این که باید دید مستند به اصطلاح خمر در قرآن و این که بنا به یک سطح از سطوح معنا و یک مرتبه از مراتب معنا در بهشت این خمر برای شاربین لذت می آورد، مبتنی بر این معنا باید دید قائل حرمت خمر و در این حال مخاطب این حرمت کیست و در چه ساحت این معنا ارائه می شود و بیان می شود. حق چون در آن مراتب متعالی معنا از خمر می گوید، این خمر همان شراب نابیست که حافظ و بسیاری از عرفای ما در ابیات مختلف به دنبال آمد. لکن هنگامی که پیامبر اکرم در مقام یک واضع، در مقام یک شارع، او هم متأثر از آن آیاتی که به نحوی خمر را حرام شمرده است. آن حضرت هم متأثر از این آیات و مستند به مخاطب خیش که در ذهن خود هنگامی که کلمه خمر را می شنود، بنابه آمی بودن خیش هیچ وجه دیگری بر معنای این خمر جز بنت العنب ندارد، جز شراب انگور ندارد. اینجا بنابه مخاطب و تکرار میکنم البته مستند به آیات قرآن، یعنی یسألونک عن الخمر، از تو سؤال میکنند عامیان مردمان در مورد شراب و المیسر و قمار یا قمار. قل فیهما اسم کبیر، در اینها گناه بزرگی است. گرچه این آیه، این نکته بسیار جالب هست که شنوندگان محترم بدانند، گرچه این آیه بیانگر حرمت شراب نیست. چرا؟ چون دنباله می آورد که و منافع اون للناس، و این برای مردم منافعی داره. اما و اسمهما اکبر من نفعها، اما گناه آن بزرگتر از نفع آن است. و همینجا این نکته را عرض کنم که شما می دانید شراب در تمدن اسلامی و در صدر اسلام در چند مرحله حرام شد. اول این آیه بود که هم به نفع شراب اشاره داشت هم به گناهش. حرمت رو از این آیه نمیتوان نتیجه گرفت. علت هم آن است که در قرآن آیه‌ای داریم که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، به هنگام مستی نماز نخوانید. مشخص است که شراب حرام نشده بود که برخی نماز میخواندند در حالی که مست بودند. نهایت آیه آمد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، دیگه رجس شد، دیگه عمل شیطانی شد و حرام شد. این تناسب رو یا به یک عبارت ترتب معنایی در صدر اسلام رو هم مبنا باید قرار داد و بر روی آن جدی تأمل کرد، مبنی بر این که پیامبر هنگامی که مخاطبی دارد چون عامه که از شراب جز بنت العنب نمی فهمند یا همان تلخش، قطعا حکم دین و شریعت حرمت شراب است. بر همین اساس پیامبر می فرماید الخمر و ام الخبائث. برخی آمده اند با استناد به این که در قرآن دو خمر مطرح شده است، یک خمری که خدا انهار من خمر لذت للشاربین آورده است در آن مراتب متعالی معنا، وجه حلالیه برای این شراب ناب معنویه قائل شده است، و برخی بنابه آیه 90 سوره مائده که شراب را عمل شیطانی نامیده، پیامبر متأثر از آن را ام الخبائث خوانده است. پس اینجا باید دید مخاطب کیست و قائل کیست. فلذا بر این اساس در شرح آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشحالنا و احنا را به شراب لذت للشاربین ارجاع دادند. یعنی این شراب، خمر مادی که ام الخبائث خوانده شد، آن صفات را دارد، لکن گویش مصرع دوم اشاره به اون خمر معنوی است. چرا؟ چون در صدر اسلام و در آیات قرآن و روایات هم به خمر معنایی اشاره شده هم به خمر مادی. فلذا چون دو خمر موجود است، مرجع ضمیر را برای دفع آن تعارض برای حل آن تعارض میتوان به دو جای مختلف برگردان. یعنی به نحوی اگر در کتاب و سنت و عرفان همه جا مطلق از نجاست مطلق خمر گفته شده بود بدون توجه به آن مراتب معنایی، این تأویل تأویل بی معنایی بود، حرام حرام است. وجوهات مختلف و روکردهای مختلف از حرامی بودن آن نمی کند. اما بنا به این معنا که گاه به نسبت سؤال و ظرفیت مخاطب در قالب واژه‌های خاص معانی با مراتب روحانی بیان می شده، در این قلم رو ما می توانیم به صورت مشروع این بیت را تأویل کنیم و آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خان اشحالنا و احلام قبلت الازارا را مصرع دوم رو به خمر معنوی و مصرع اول رو به خمر مادی، خمری که حرام است، برگردانیم. این البته پایان کلام نیست، چون اگر نسبت به معانی که در ابیات بالا وجود داشت یک و نسبت به تأویلی که عرفای ما از شراب دارند و من جمله آنها شیخ محمود شبستری شراب و شمع و شاهد عین معنی است که در هر صورتی را تجلی است، شراب و شمع ذوق و نور عرفان، ببین شاهد که از کس نیست پنهان، شراب اینجا زجاجه، شمع مصباح، بود شاهد فروغ نور ارواح، ز شاهد بر دل موسی شرر شد، شرابش آتش و شمعش شجر شد، شراب و شمع و شاهد جمله حاضر، مشو غافل ز شاهد بازی آخر، شراب و شمع جان انوار اسراست، ولی شاهد همون آیات کبراس، شراب بی خودی در کش زمانی، مگر از مکر خودیابی امانی، بخور می تاز خیشت وارهاند، وجود قطره با دریا رساند، شرابی خور که جامش روی یار است، پیاله چشم مست بادخار است. بر این اساس و معانی و مبانی دیگری که در جلسات بعد خواهم گفت و مهمتر مستند به ابیات بلند خود حافظ و روکرد عظیمی که به باده دارد، به مستی دارد، به شراب دارد، مبتنی بر این معانی نمیتوان این بیت را در تعارض با شریعت دانست. حافظ بنابه ادلهی که عرض کردم، آنجا که امر بر حلیت شارع نسبت به یک معناست تسلیم است، وانگاه که بر حرمت یک معناست به تعبیر خود فرض را فرو نمی گذارد و آنچه را که روا نشمرده شده روا نمی شمارد. بر این اساس باید در پی تأویل این بیت برآمد. در تأویل و مستند به آنچه که از عرفای قبل و حکمای قبل وجود داره در ساحت این بیت به چه معانی می توان رسید بماند انشاءالله برای جلسات بعد. آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خان اشحالنا و احلا من قبلت الازهار.